رضا شاه داده بود، خودش از اعضای برجسته فراماسونری بود و حامیان او خصوصاً محمد علی فروغی از مقامات مهم و برجسته فراماسونری و از غربگرایان سرشناس در ایران بودند.
که به رضا خان نسبت داده میشه و اصلش هم درست هست، مثلا تأسیس دانشگاه های جدید یا نظام های آموزشی جدید هست، مثلا دانشگاه تهران. بله، تأسیس اصل دانشگاه در اون دوره اتفاق افتاده، ولی مهم اینه که دانشگاهی که در دوره رضا خان تأسیس شد و قریب به 5 دهه رضا شاه و پسرش محمد رضا بر ایران حکومت کردن، دستاورد این حدود 40 الی 50 سال دانشگاه در ایران واقعا چه بود؟ یعنی ما در پایان حکومت پهلوی چه صنعتی، چه تولید علمی، چه تولید تکنولوژی توسط این دانشگاه ها داشتیم؟ متاسفانه ما خروجی جدی رو در این دانشگاه ها نمی بینیم، به گونه ای که حتی در دهه 30 و 40 خود نخست وزیر ایران مدعی میشه مثل رزمارا که ایرانی ها یک لوله هنگ هم نمیتونن تولید بکنن. واقعا نتونستن اون توسعه لازم رو ایجاد بکنن، در حالی که خب ما امروز میبینیم نیروهای نخبگان دانشگاهی ما در همین 40 سال اخیر یک رشد فوق‌العاده، چه در عرصه مقالات علمی، چه در استنادات دیگران به مقالات علمی ایرانی‌ها که امروز آمارهای خیلی خوبی وجود داره.
شتاب علمی کشور، تولیدات نمایش شده، رتبه علمی کشور در سال 2011 میلادی که اینا همش افتخار آفرینه، اینم قضاوت ما نیست، قضاوت مراکز علمی رسمی دنیاست که اونها دارن میگن رشد علمی کشور رو میگن 11 برابر رشد متوسط دنیاست و سال 2011 نسبت به سال قبل 20% هم افزایش پیدا کرده. اینو اونها دارن میگن.
در تمام این دوران حال و روز مطبوعات نیز بهتر از آموزش و پرورش یا سینما و تئاتر نبود. رضا شاه با روزنامه نگاران رابطه چندان خوبی نداشت. در دوران نخست وزیریش میرزا یحیی واعظ قزوینی و میرزاده عشقی از روزنامه نگاران منتقد را ترور کرد. رضا شاه بعد از رسیدن به سلطنت شهربانی را مسئول بررسی مطبوعات کرد. حسن سبا مدیر جریده ستاره ایران را هم در میدان مشق تنبیه کرد. دندان آقای فلسفی مدیر نشریه جاوید را با مشت شکست و او را در دژبانی حبس کرد. فرخی یزدی از شاعران منتقد را در زندان با آمپول هوای دکتر احمدی کشت و دیگر شعرا و نویسندگان مخالف خود را طرد و تبعید کرد. در عوض هنرمندان همراستا با اهداف سیاسی غرب از آزادی برخوردار بودند. پایان قسمت 27.
اینها
چهل و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم گرامی داشت رهبر شهید امت و شهدای جنگ رمضان. رشته های مسابقات گروه سنی بالای 18 سال، بخش آوایی انفرادی، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ 5، 10، 20 جزء و کل قرآن، اذان و دعا خوانی. بخش گروهی، همسرایی و همخوانی قرآن کریم. بخش معارفی، معارف قرآن کریم، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و ترجمه عمومی قرآن کریم. رشته های مسابقات گروه سنی 12 تا 18 سال، قرائت تحقیق و حفظ 5، 10، 20 جزء و کل قرآن. زمان ثبت نام 29 فروردین لغایت 31 اردیبهشت 1405 از طریق تارنمای سازمان اوقاف و امور خیریه www.oqaf.ir. سازمان اوقاف و امور خیریه.
همراه هستید با رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. 18 و 5 دقیقه است و برنامه گنج سعادت رو تقدیم شما خوبان میکنیم.
ای که شدی طالب اسرار هست، بشنو و بشناس اشارات را، جرعی از جام معارف به نوش، گوش کن آیات و روایات را، گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کنان در سو عبارات را، گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کنان در سو عبارات را، گنج سعادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما هموطنان عزیزم که در جای میهن عزیز اسلامیمون هستید و برنامه گنج سعادت رو هر روز دنبال میکنید و امروز هم از رادیو معارف در حال شنیدن این برنامه هستید. الحمدلله رب العالمین، در خدمت شما سروران گرامی هستیم تا حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استعانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو در اختیار ما قرار بدن که بتوانیم یک زندگی اخلاق مدار رو برای خودمون بسازیم. استحضار دارید برنامه گنج سعادت، برنامه اخلاق محور و قرار مباحث اخلاقی رو، آنچه که در روایات و آیات قرآن در خصوص اخلاق و اخلاق ناب و فضائل اخلاقی هست و آنچه که در راه رفع رذایل اخلاقی به کمک ما میاد رو استاد الله در اختیارمون قرار بدن. اگر نقطه نظری داشتید، پیشنهادی داشتید، نقدی داشتید، سوالی داشتید، 025 پیش شماره هست، 329-10-551 شماره تماس هایی هست که میتونید باهاش تماس بگیرید، نقطه نظرات خودتون رو در خصوص برنامه گنج سعادت در اختیار ما قرار بدید. اگر هم مایل بودید پیامک ارسال بکنید، 30553 سامانه پیامکی هست که پیامک های شما رو دریافت میکنه، یا میتونید در طریق سامانه 162 صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نقطه نظراتی که در خصوص برنامه گنج سعادت دارید رو هم به سمع و نظر سازندگان این برنامه برسونید. حاجی فلاح سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. فضیلتی میخواید مطرح بفرمایید؟ وزیله‌ای دوباره میخواید مطرح کنید؟
هر شبت که قصد دارم مفهوم نفاق رو مطرح کنم.
نفاق، درویی.
بله، نفاق. حالا معناش هم خدمتتون به تناسب عرض میکنم. مقدمه عرض میکنم، ما یه توحید داریم که اصل و اساسه و مقابل توحید اینا رو معمولا داریم و مطرح میکنیم: کفر، شرک، نفاق، سطحی نگری و قشری معابی، بفرمایید فراموشی دین یا همون جهل مقدس. ولی الان قصد دارم که مشخصا سراغ این مفهوم و مدخل و رذیلت نفاق برم و به تناسب خدمتون نکاتی رو عرض کنم. خب این بحث مهمیه، لطفا تحمل بشه. از عزیزان شنونده میخوام که تحمل کنن و عزیزان که در رادیو معارف هستن تا انشالله بشه حقش کامل ادا بشه، بلکه ما هم در نفاق شناسی و منافق شناسی به اسلام و اهل بیت و جامعه اسلامی خودمون تو این فرجه و فرصت یه خدمتی کرده باشه. خب عرض کردم این بحث خیلی مهمه، چون هم در قرآن اومده و هر سبت قرآن هم مال تا قیامته. معلوم میشه که نفاق تا قیامت هست، چون در قرآن که کتاب آخر و تا قیامت این مفهوم وجود داره و دربارش حرفای مهمی مطرح شده و در واقع در مقابل جبهه فضیلت و جبهه حق، جبهه الله، جبهه آقا رسول الله، اهل بیت علیهم السلام، این نفاق ایستاده و داره با این دستگاه توحید داره میجنگه.
درسته.
خیلی مهمه. باز تکرار میکنم خیلی مهمه، چون یک رذیلت و رذالت بدخیمه.
بله.
و تا انسان هست و نفس اماره هست و تا نفس اماره اینجا وجود داره و با ما هست و ما با نفس اماره تو مرتبه طبیعت و نشأه طبیعت و ماده، نفاق هم سرک میکشه، اذیت میکنه و گاهی اوقات باعث زحمت میشه، هم برای فرد و هم برای گروه، خانواده، تشکیلات، جامعه، کلان، حساب بفرمایید دیگه. و هر کس تا قبل از مرگش و تا قبل از قیامت خودش تو همین دنیا در معرض خطر نفاقه و خیلی هم باید به خدا پناه برد از دست و شر نفاق. و باز عرض میکنم خیلی مهمه این بحث، چون جامعه انسانی به خصوص جامعه اسلامی از ظهور و صدر اسلام تا همین الان نقدن که درش هستیم از دست و زبان نفاق و آدمای منافق صدمه دیده، اذیت شده، مورد حسادت واقع شده و الان کماکان این داستان
ادامه داره.
یعنی نفاق یک بدخواهیه که و یک موذیه که یا یک حسودیه که از جبهه خودش عقب نشینی
نمی کنه
تا دنیاست هست و اذیت میکنه. به همین خاطر بحث نفاق خیلی مهمه. جناب آیت وکیل عزیزان شنونده، من هر چند نفاق در قرآن و تاریخ و عقاید رو تا حدودی بررسی کردم، ولی اینجا بیشتر نگاهم نگاه اخلاقیه توی گنج سعادت. و عزیزان شنونده، انشاءالله نفاق در آیات قرآن و نفاق در تاریخ اسلام یا بفرمایید نفاق در عقاید اسلامی رو از کارشناسای گرامی و فرهیخته در گروه‌ها و برنامه‌های مربوطه اونجا پیگیر بشن
انشاءالله.
یادآوری عرض میکنم، قبلا در بحث اذیت گفتیم که آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه فرمودن احدی مثل من اذیت نشد.
بله.
و در بحث حسادت هم عرض کردم هیچ کس مثل آقا امیرالمومنین اذیت نشد. بله. همسر ایشون علیا مخدره، خاتون همه عوالم، عفت پنا، عصمت پنا، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، به خاطر امیرالمومنین خیلی اذیت شد و تخ و شکننده و به جان ما هست و هیچ وقت فراموش نمی کنیم. پیشتر هم یادآوری کردم ما بی خیال حرمت مادر نمی شویم و بچه های آقا امیرالمومنین هم به خاطر آقا امیرالمومنین اذیت شد. ائمه اطهار علیه السلام به خاطر آقا امیرالمومنین و به خاطر ایشون محبان شیعیان هم
عزیزم.
همینطور داستان ادامه داره و قبلا عرض کردم و الان در بحث نفاق عرض میکنم که اونقدر که آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه از دست و زبان نفاق اذیت شدن، از دست و زبان کفر و شرک اذیت
نشدن.
غیر قابل مقایسه. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه هم همینطور. آقا امیرالمومنین اونقدر که از دست و زبان نفاق اذیت شدن، میتونم عرض کنم با اون تلقی خودم که در جانم حقیقتا شکننده است، که آقا امیرالمومنین از دست و زبان نفاق پیر شده.
الله
من بمیرم پیر شده. خانواده ایشون، اهل بیت علیهم السلام هم همینطور و معروف درباره فرزندان آقا امیرالمومنین به خصوص در داستان کربلا که بغزن لعبیک،
بله
جبهه منافقین مقابل، بغزن لعبیک، اگر ما روی شما شمشیر کشیدیم به خاطر اون حقد و کینه و حسادتی که نسبت به پدرتون داریم و کینه‌ای که نسبت به پدرتون داریم. و حتی محبان جناب اتابکی، محبان شیعیان هم به خاطر عشق و محبت خالصی که به جناب آقا امیرالمومنین سلام الله علیه دارن و به اهل بیتشون، اینا هم اذیت شدن، اذیت میشن، مورد حسادت واقع شدن، مورد حسادت الان هم همینطور به خاطر تبعیت از حضرات معصوم سلام الله علیهم اجمعین مورد حسادت واقع شدن و اذیت شدن الان کماکان و این داستان ادامه داره. علیه بچه های آقا امیرالمومنین سلام الله علیه اگر اذیتی شد و حسادتی شد صداش این بود بغزن لعبیک،
بغزن لعبیک.
و اگر علیه محبان و شیعیان اون حضرت حسادتی میشه و اذیتی اتفاق میفته صداش اینه بغزن لمولاکم، بغزن لولیکم. و صدای اذیت و حسادتشون اینه بغزن لوسی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. خب از عزیزان شنونده خواهش میکنم که در جای بحث نفاق اذیت و حسادت در حق آقا امیرالمومنین یادشون باشه.
درست.
و جز بحث نفاقی رو که ما مطرح میکنیم با قصه آقا امیرالمؤمنین و قصه غدیر و قصه غدیر تطبیق بده.
الله.
اما تعریف نفاق، نفاق یه اصطلاح قرآنی و دینیه، یعنی درویی، درویی یک زن یا مرد، به خصوص جایی که پای حقوق و منافع آدم ها در میون.
درسته.
نفاق یه درویی در روابط چارگانه، نفاق در مقابل خدا و دین خدا، نفاق در مقابل خودش آدم منافق، در مقابل اون وجدانش و حقیقتش داره درویی میکنه دیگه. علی انسان و علی نفسهی بصیره. انسان برخلاف باقی موجودات جناب توکی این قدرت رو داره که از خودش جدا بشه، نسبت به خودش برخورد دوگانه داشته
باشه.
به خودش خوبی کنه یا با بدی نسبت به خودش ظلم کنه و یا اگر قابل باشه اهل احسان باشه به نسبت به خودش. پس عرض کردم نفاق در مقابل خدا و دین و خدا، نفاق در مقابل خودش و نفاق در مقابل همنوع. نفاق زن در حق مرد، نفاق مرد در حق زن، نفاق فرد در حق گروه و خانواده، نفاق گروه و خانواده در حق یکی از اعضای خانواده، نفاق گروه های اجتماعی در حق هم، نفاق دولت ها، نفاق ملت ها. حساب بفرمایید دیگه. به خصوص جناب اتابکی و عزیزان شنونده، عجیب و خیلی عجیب نفاق در مقابل پیشوایان دینی.
درسته.
که در امتداد نفاق در مقابل خدا و در امتداد نفاق در مقابل دین خدا به حساب، نفاق در مقابل پیشوایان دینی، نفاق در مقابل آقا
رسول
الله صلوات الله و سلام علیه، آقا امیرالمومنین و اهل بیت علیهم السلام و ذل حضرات معصوم سلام الله علیهم اجمعین، نفاق در مقابل و در حق اهل ایمان. خب نفاق در موضوعات و زمینهای مختلف معمولا وجود داره دیگه. نفاق در منافع دنیایی، قومی، قبیله‌ای، ملی، دینی، مذهبی، توی امنیت، فرهنگ، وصلت، ازدواج، معاملات مالی و تجاری، کاری و اداری و غیره، ریز و درشت، خرد و کلان، حساب بفرمایید دیگه. و تلختر، بدتر که خیلی هم باش دعوا داریم، نفاق در مقابل خدا و دین خدا و نفاق در مقابل پیشوایان دینی و نفاق در مقابل اهل ایمان.
درویی رو میشه بگید یعنی چی؟ درویی یعنی مثلا توی هر رفتاری من دو تا رفتار دارم، دو تا عمل کرد دارم، دو جور عمل میکنم.
بله دیگه، پیش شما که هستم اونجوری که شما فکر میکنید عمل میکنم، خودم رو خوب نشون میدم. شما فکر میکنید من آدم خوبیم،
بله،
مسلمانم، مؤمنم، اهل رعایتم، اهل قانونم، پیش شما اینجوری خودم رو نشون میدم.
بله.
ولی همین که از شما جدا شدم، اون طرف سکه که اهل ایمان نیستم، اهل اسلام نیستم، اهل تعبد نیستم، پایبند به قوانین نیستم، اونجا بروز پیدا میکنه. با شما یه قرار مالی میذارم،
بله،
جلوی شما خودم رو آدم خوبی نشون میدم تا بلکه این معامله سر بگیره و من بتونم شما رو فریب بدم و به اون چیزی که دلخواسته منه مثلا برسم. ولی جدا که شدم با کسی دیگه یا جای دیگه یا جایی که معامله قرارداد بسته میشه، طراحی میکنم علیه شما یه جوری شما رو کلک بزنیم، بابت چکی، بابت سفته، یه جوری با یه قولی، با یه قراری که بهش پایبند نیستم، تا بتونم اون وسیله نقلیه یا اون خونه یا اون ملک شما یا هر چیزی که قرار معامله ماست از چنگ شما در بیارم. این رو شریعت نمیپسنده. اینجا به عنوان یک نفاق، اونم در حق یک مؤمن هم نوع تو زندگی، اونم در مسئله مالی مثلا.
درست.
و مسائل دیگه و توصیه بدید طرف چقدر جسور، گستاخ که میخواد سر خدای متعال هم
شیره
به ماله. آره، نفاق در حق خدای متعال، نفاق در حق شریعت، دین، قرآن، روایات حضرات معصوم، نفاق در حق خود حضرات معصوم، به ویژه مخصوص آقا امیرالمومنین سلام الله علیه، که هیچ وقت از ذهن ما نمیره و نبایدم بره و نگذاریم پاک بشه و نگذاریم کسی به خودش جرأت بده که بخواد بیاد این داستان قصه غدیر رو که قصه غدیر شد از ذهن ما پاک کنیم. اما حقیقت نفاق، مفهوم نفاق یک رذیلت بسیار بدخیم عقیدتی اخلاقی به حساب میاد. عرض کردم یک رذیلته، کار نفس اماره است، یکی از جنود جهل، سرباز نفس اماره به حساب میاد، مال جبهه ابلیس، جبهه شیطان جن و انس.
بله
جناب اتابکی، خصوصیت همه اونایی که در مقابل حضرات معصوم و اهل بیت علیهم السلام جبهه درست کردن نفاقه.
بله.
وجه اشتراکشون نفاقه. بفرمایید کار یهود، کار کفار، کار مشرکین قریش و قبایل عرب مقابل آقا رسول الله صلوات الله و سلام، کار بنی امیه و بعضی ها مقابل آقا امیرالمومنین، کار شکنی در کار ولایت آقا امیرالمومنین، من بمیرم، کار شکنی در کار و ولایت آقا امیرالمومنین، آن چند در دل بود اظهار آن مشکل بود. کار یهود و بنی امیه و بن العباس در مقابل اهل بیت، همین نفاق.
بله
حقیقتن و نقدن همین نفاق معاصر در مقابل قرآن، اطرت و اهل بیت علیهم السلام در رج و رداهای مختلف، در درون جامعه اسلامی و حتی در درون جامعه شیعی با سوگ و عصف همه جا پیداش میشه جناب اتابکی.
بله.
توی فرد بفرمایید زن و مرد، توی گروه، خانواده و باقی گروه های اجتماعی، سازمانی و تشکیلاتی، با لابیگری ها و نفوذبازی ها و جورایی دیگه. خصوصیت همه اونایی که در مقابل قرآن و سنت و اطرت با جهل یا حتی با توهم سواد و تشخیص جبهه درست کردند و توجیه را انداختن، همین نفاقه. نظریه درست کردن، دقیق می فرمایید؟
بله.
مقابل قرآن، مقابل خدا، مقابل اهل بیت علیهم السلام. و جا داره که باز اینجا که اینا اومدند و یک عده به اسم قرآن، جناب اتابکی،
بله،
به اسم سنت و اطرت، به اسم سواد، به اسم تشخیص توجیه را انداختن و نظریه درست کردن، جا داره که اینجا دوباره اون شعر رو بخونم که آن چند در دل بود اظهار آن مشکل. بازم نکاتی هست که یادآوری بفرمایید جلسه بعد خدمتتون
انشاءالله در خدمت شما هست. خیلی متشکرم. موضوعی که آغاز شد و سرفصل چند برنامه آیندهمون انشاءالله خواهد بود، نفاق هست، رذیله‌ای که وجه مشترک همه دشمنان اهل بیت علیهم السلام، رذیله‌ای که کار اون کسانیه که جبهه درست میکنن در مقابل دین خدا و آل الله علیهم السلام. نفاق یعنی دورویی، نفاق در نقطه مقابل توحید قرار گرفته، هم تقریبا کنار کفر و شرک و ستینگری و فراموشی دین هست. یک اصطلاح دینی و قرآنی است، دورویی، روش فکر بکنیم تا انشاءالله تو برنامه های آینده استاد فلاح بیشتر برامون صحبت بکنن. همراه ما بودید، از همین شما سپاسگزارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید.
عصرتون بخیر باشه. اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، برنامه گنج سعادت رو شنیدید با کارشناسی استاد محمد هادی فلاح. و ما باز هم سلام و درود میفرستیم به شما مردم ایران، تک تک شمایی که باعث شدید این روزها ایران عزیز پیروزتر از همیشه باشه، شمایی که پاس داشتید خون شهدای وطن رو، شهدایی مثل شهید تنگ سیری.
تنگ سیرا،
تنگ سیرا،
آهای تنگ زیرا. حالا جاشوی بی پروا، یله جنگاور دریا، زده لنگر به خاک ما، جهاز انگلیسی ها.
تنگ سیرا،
تنگ سیرا،
تنگ سیرا.
آهای انگلیسی، اینجا خونه تو نیست. صدای ریسلی غری، تن کوه و کمر نرزی، خطر کردن خطا ارده، به زرنای بلا انده.
تنگ سیرا،
یالا شیر بردار،
تنگ سیرا،
تنگ سیرا.
رسید منظر و صداف جنگی، هزارون بیل مزدور فرنگی، زنین بر طبل جنگ ای تنگ سیرا، که ما افتاده دست شاه زنگی. برو ای دیو دشمن زاد باگر، که خشم ما مثل تشباد باگر، ما مرد تنگ سیرام، شرز شیرام، لشت تاری زمین نفتاد باگر.
تنگ سیرا،
تنگ سیرا،
تنگ سیرا.
آهای تنگ سیرا.
جام جام بیسا،
جام
جام بیسا، یلا این جان ویسا، این جان جاتن، ما بیل مردیم، بلا اهلن بردیم. جام جام بیسا، یلا این جان ویسا، جام جام بیسا،
جام بیسا، جام بیسا.
خوشا وقتی که شولا را گره زد، به آتش کوه و دریا را گره زد، به سرهای فرو افتاده خصم، رکاب اسبان‌ها را گره زد. عرق ریزون اگه در کشت زارم، اگه بر گرده دریا سوارم، فتاد لرز بر اندام دشمن، زبرق برنو دشمن شکارم. هایام لهل دریا، هایام لهل مردان، هل مردان بندر، هل مردان دریا، والا شیره دلاور، یالا جاشوی بندر. هایام لهل یالا، هل هل و یالا، هل مردان دریا، هل مردان بندر، والا شیره دلاور.
آهای اجنبی، اینجا خونه تو نیست.
بله، استفاده کردیم، لذت بردیم از این میگم برنامه‌ای که پخش شد، تهیه کننده محترم آقای خاقانی پخش کردند، و درود بر مردم خطه جنوب ایران. و این روزها ایران یک پارچه است، شمال و جنوب و شرق و غرب و مرکز یک ایرانه، و کوچه به کوچه و خیابان به خیابان مردم ندای وطن دوستی سر میدن، ندای این که ما حاضریم تا پای جان برای ایران عزیزمون بایستیم. لحظه ها لحظه هایی که نزدیک میشیم به اوقات شریف اذان در شهرهای مختلف ایران جانمون، و موقع استجابت دعاست، هنگام نماز جماعت، و انشالله دعا کنیم هممون برای تعجیل در فرج آقا امام زمان، برای پیروزی جبهه مقاومت، که دعاهامون مستجاب باشه به ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب هنگام اذان مغرب به افق شهر مقدس قم 19 و 17 دقیقه است و از حالا میخواییم همراه بشیم با برنامه اذانگاهی مغرب رادیو معارف، برنامه خانه دوست. مخصوصا شمایی که رهسپار خانه دوست مساجد هستید عزیزان، دعا کنید برای پیروزی.